شک مردها خیانت جنسی را و خانمها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزابپاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانمها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شه. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری در خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یک تن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادن خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که می خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی می کنه چی نمی کنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که ای کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچون در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت قبلا گفتم این باعث از این میشه که تو اگر نوید ترس از دادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همین خانم من رها نکنم یا من صرف خانمم رد نشم، به این دلیل بیشتر رفتار کنترل رایانه و شکش نزد به همسرش بیشتر میشه. و اگر پرسون کنیم ازشون میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترل رایانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودمون یک دلیل به خودمون داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر میباشم. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده. و به خاطر از این که این بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زناشویی را همین شک به جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از بین میبره و تخریب بیش از حد میکنه. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع پیش آمده، خانمش که اشاره میشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه دی عادت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان دارین. دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، میهم رفتار خانمم از زیر کنترل بگیرم، امی را امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم، امی حالت است که رابطه بهبود میافه، با تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده دهی بار هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زنشوی معمولا در بعض روابطی رخ میتم، افرادی که شکاک هستند در رابطه زنشوی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشن، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشیم که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعی است که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایط را تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم، انسان صادق هستم، برای عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، به در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم امور در اولویت قرار بدیم، همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که امی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه، یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بدی در قبال خود داره. چرا که اولین ضررش، بیاییم بگیم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی. امی حس وقتی متزلزل شود بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیان شوهر امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش. او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالاش شک میکنی، خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه، بالاخره در دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و عموطور که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، اما رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن، دقیقا که تاثیر بسیار زیاده میداشته باشه، چون زنها را قسم که در اول گفتم که اونقدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همه قدر وقتی که فشارش میتیم، همه قدر که تحقیر میشه، همه قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گزارش کنه، دو بار گزارش کنه، بالاخره از خود یک عکس‌العمل نشان خواهد داد. این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم باوجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگویم خب خیلی یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خب ریاست میکنه، مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه. مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره و مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریقی ای از بین بره، خب خانم امی روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، در مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده؟ ما میبینیم که چقدر خانمای افغان بالای شهر هستند. علاوه از یک وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است که اگر بالا از این خانم شکم صورت بگیره یک بار دوبار روحن رو تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است به او صدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جا یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه، بالخصوص که در مسائل روابط زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 100% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن در رابطه بین زن و شوهر میباشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، اما آقایانی که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر را انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کسی را که ما انتخاب میکنیم او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم به مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اقدر بشناسیش، اقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خدا در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسیم که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه میباشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای میباشه که شما صاحب اولاد میباشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای یک آدم ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شکی که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شوه. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرو با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چیزی اونای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشم. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سوی زن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سرواز خود بودن، اینا حق در مسائل دارن در زندگی خود که اصلا پوینت نمی باشه که بالای خانم شک کنیم. بعضا او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جایی میباشه. تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانما چی طرز عملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشون بر آنها شک بکنن؟
بله، امون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانما هم گفتن یایی دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعضی وقتا ما رابطه‌ای رو دیدیم که مرد و عمو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگیم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که میباشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل، چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه، چی خانمش، ولی که مسئله ارزش نداشته باشه. خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگو برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه میره از وظیفه مونده میه، یعنی مثلا یاد کنم مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله امیره پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی احساس تا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، یعنی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائلی میباشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنید اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانما افغان صادق ترین خانما هستن، باز هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از این که از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه. که اون شوهر میگه که بله این خانم ما انتخابی را که ما کردیم، این خواهی که مثلا از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جایی به شک کدن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در یک رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایارون گرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کار من با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی بامداد و همچنین آبرنگ دارم. و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت ما اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعاً نفکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آوازها. خب قطعاً هر کسی نفکر میکنم روی هنر را میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان میکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خودم در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودند. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران، خب من از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم، ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم، باز نصف روز دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین، آیا ای بخاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان، ولی بعد هم مثلا من دوست سوال ازی که حس کنم مثلا نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که بلطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشه هست و میتونم کار بکنم و براستی هم دیدم به مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بله تاثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما خب در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسان هایی که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر. بله اون موضوع تاثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی تر و حرفه ای تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشان بودن، خودم نخورد معلم بودن، یعنی که از مشوقین من تا پدر می بودن و براستی زحمات زیادی که پدر نبره میکشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من نتنه از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر مورد، ولی در بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست طوری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت معنوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیادی از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و این که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته وسط حرفه ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب او جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای تر و قوی تر پیش ببره. دیگه بله تشویقای پدر بزرگ و به بنوی هم علاقمندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگه کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سنده که من 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقاشی کردم و شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون رو تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان جهانی شد. در خانواده ما بله من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدند. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی ما بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستند، کار میکنند تا انشاءالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسند.
اولین نقاشی تان، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شدش که مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا ما همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواهی که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد ای با موتور دیش، از این موتورهای قدیمی بود ای که بخوانه ما میاد، ما بسیار این موتور را دوست داشتم. همون تصویر موتور را دیمه چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور را نوشته کنم که ای آبیه، ای سبز، ای سرخ، باز که ای میرفت، من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تلهی های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی بود. همین تصویرها یا طبیعت هایی کار میکردم، دقیقا نمیتونم بگم چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و حتی در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوسته موضوع هست. مثلا خیلی کم میدیدم که در مجموع حتی خود مردم مثلا شاید پولهای زیاده برای تزیین خانه و دفتر خود استفاده میکنن، 1000-2000 دلار شاید قالین مبلشی میخرن، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات بنا باستان یعنی هرات باستان مسمى شد خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارگ یا شاید منارها اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. ما فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه، تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون بود تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا تا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوارهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند بنا به بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه. یعنی چی؟ یعنی بیایم به گلستان سعدی، بیایم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیایم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. ما فکر می‌کنم ما از سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. ما حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود، من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را بدن فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی میبودم به خونه ها اینا به چشم اینا میخرید خیلی با قیمت های پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کار دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و با قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تحکیل شدن یکم ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندان از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اجازه معیشت کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینید دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود من تاسم نو داینو به ایران درست خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که اگر میرای توریستان بزرگ ایران قطعا معلومات خوبی داره، ولی اگر ما در افغانستان در حالت مثلا بگم استاد برشنا کینه یا مثلا بگم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متأسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم من حق میدم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن، اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمین کار برنا مساعد نبود، به اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر، و این نیاز به وقت داره، نیاز به زمان داره. تا همین لحظه هم مثل اونایی هنرمندانی که در افغانستان کار کردن صرف برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه، بوم چیه، سپایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما علاوه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه‌ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تبلیغ را عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشم اینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوانا خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده برخال میزون تحصیل کرده و درست خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی برخال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده، یعنی در قسمت آموزش و پرورش به خصوص کار هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از این 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن، با فیزها یا متفاوت به هر حال میوادن دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و با گاهی وقتا میدیدم که مادران از اون وقت آثارا از اون میدیدن چقدر خوشحال میشدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد به که مردم دعوت بشن ببینن تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود به عنوان الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. و خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجوی در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر، خب به برادر، خب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه، حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجوی و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مدرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و من در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوزه تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانوم ها بسیار زنگ می زدن، تماس می گرفتن، کلا مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور بودیم از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم. حضورا نمی شد کنم مراجعه بکنن، تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانوم ها مسدود شد. ما وقتا آموزشگاه مستثنا نیست. بله خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن، چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن، می آمدن، حتی گاهی وقت شاد شده دم خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد، بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندا ترک کشور کردن. شاید نگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی ما کنار میگذاریم خودتان از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلو ها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشور همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم من فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی که اونا میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم از قدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 تنها میره که در نگاه کنه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردین، خب چندی بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زنده جان نکشن، حتی با شعره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه‌ای که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسب بوده اینا گردن متضمن قطع کردن، یا مجسمه‌ای دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. که گونه مثلا من خود صد به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خدا. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم میتونه، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روز روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کنیم تا اون نقاشی کنیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بود، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن، لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شعر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش شعر سعدی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، برازو شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندینسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زن های جامعه مختص پیش آمده، چه خوبه که به هر حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اونجا کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به هر حال محدودیت ها رو کم برد و کم بکنه از طریق تماسایی که به هنرمندای در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خود طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتابهای هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه؟ ولی قطعاً فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده باشه و او امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعاً خدا متعال هم حتماً روی روشنه بره و باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به این روی بیارن با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارین؟
حالا مفکر اونا بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر 20 سال است من برای مهدمی طریقی باره میشهد میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش از استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه رنگ لوازم بخره، او داخل و خارج از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا ما در دور سر از کار کنم، خیلی وقتا تابلوی بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20,000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن و قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی تو در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ و روغنه. خب پس آموزش اگر به هر حال هزینه بردار هست برای کسی که خصوصا یاد بگیره داره، بله پول هم داره، ولی خب به فکر میکنم این بحثه. باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان، عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها بطرف خدا سر بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گونه هست، یعنی ما بارها شده اگر اثر اونه تنها به خدا دل خود رو خلق کردن، بعدها از کذر به صدای مجادی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند میشینه، یعنی اول خود هنرمند از اون لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به فیزیون صد دارن، نه بگه این من میکشون که مردم و محال فرق مثلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید یک شخص هنری نمیره شروع شخص بیه. من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.